یا آرد یا مثلا 750 گرم برنج بدی و یا پوشوندن اونها، یعنی تهیه لباس براشون. و البته در صورتی که نتونستی یکی از این کارها رو انجام بدی، باید 3 روز روزه بگیری. ارادتمند.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه فقه پویا. توفیقی است برای بنده سید مرتضی موسوی نژاد مجری این برنامه که خدمت شما سروران گرامی باشم، همراه با تهیه کننده بزرگوار برنامه جناب آقای دکتر محمد جواد طوسی، همراه با کارشناسان بزرگواری که دعوت برنامه فقه پویا رو قبول کردن و در استودیو تولید رادیو ما رو حضور دارن، درباره موضوع مورد بحث یعنی فلسفه فقه سیاسی با شما بحث و گفتگو کنیم. استاد محترم حوزه علمیه، مدرس دروس سعد و خارج حوزه، حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا جعفری، و همینطور کارشناس عزیز و ارجمند جناب دکتر قاسم بابایی که خدمت این عزیزان هستیم. استاد جعفری خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی خوش آمدید. همینطور در خدمت دیگر کارشناس محترم برنامه هستیم جناب دکتر قاسم بابایی، خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن.
خیلی ممنون. از جمله علمی ترین بخش های دانش‌های اسلامی بحث فقه سیاسی است که ما این موضوع رو مورد دقت و بررسی قرار دادیم با موضوع فلسفه فقه سیاسی، چرا که به تمام جنبه‌های زندگی مسلمانان ارتباط داره و در حقیقت دانش فقه سیاسی پرداختن به شیوه ارتباط شهروندان با یکدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی با دیگر دولت‌ها، که این سرفصل‌ها از جمله سرفصل‌هایی است که بسیار با اهمیت در زندگی امروزه ما. و وقتی که ما در فقه سیاسی از این مباحث ارزشمند بحث و گفتگو می‌کنیم، در حقیقت یک ضرورتی است که به این سادگی نمیشه از کنارش گذشت. همینطور که اساتید در خصوص این مبحث مباحث مقدماتیشون رو بیان میکنن، خود به خود ضرورت بحث هم مشخص میشه که من تقاضا میکنم از محضر جناب آقای دکتر بابایی عزیز یه اشاره اجمالی به مباحث برنامه قبل داشته باشن تا سوال جدید رو از خدمت استاد جعفری بپرسیم و مطرح کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل ما خدمت شنوندگان عزیز مطرح کردیم که اصلا فلسفه، و در واقع به این پرسش ها جواب دادیم. یک، فلسفه فقه سیاسی چیست؟ کلمه فلسفه وقتی به فقه سیاسی اضافه میشه و چه معنایی دارد؟ گستره فقه سیاسی عنوان شد و تا حدودی به غایات فقه سیاسی اشاره کردید. گذشته ما تو جلسه قبل عنوان کردیم که دانش در یک تقسیم بندی اول به دانش درجه اول و دانش درجه دوم تقسیم بندی میشه. هرگاه شما وارد یک دانشی بشی و درباره گزارای اون بحث کنی به اثبات یا نفی اون پرداد، اینجا میگن دانش درجه اول. مثلا فقه سیاسی رو وارد میشی، میگی رفتار حاکمیت با مردم باید چگونه باشد و برای اثبات این به ادله قرآنی و روای اشاره میکنی، این دانش درجه اوله. اما گاهی شما یک دانش رو با ملاحظه کلی میبینی. اصطلاحی داشتیم جناب استاد دکتر دانشپژوه در دکتر عنوان میکرد، میگه وقتی شما یک دانش رو میخوای از درجه دو ملاحظه کنی، مثل میمونه که از مرتبه بالاتر و از طبقه بالاتر اون دانشی که تحقق یافته رو میبینی، آسیب‌هاش رو شناسایی میکنی، خلاها رو میبینی، رابطه این علم رو با علم دیگه بررسی میکنی. اینجا دانش درجه دوم شکل میگیره. فلسفه فقه سیاسی هم که ما تو جلسه قبل عنوان کردیم مطرح میکنیم به همین شکل. یعنی ما میخواهیم درباره فقه سیاسی که یک دانش تحقق یافته است، نوپاس و تکمیل شده است و در حال شکوفایی است، بررسی میکنیم. این دانش رو میخواهم ملاحظه کنیم. به فرمایش استاد جعفری جلسه قبل، ارتباط این دانش رو با دانش‌های دیگر در نظر بگیریم، خلأهاش رو بشناسیم و اینکه چه فرقی این دانش با دانش‌های دیگه داره. کلیات بحثی که از یک دانش شکل میگیره، فلسفه اون دانش رو شکل میده. جمله از ریموند وکس در جلسه قبل مطرح شد که وقتی فلسفه دانش میگه، مثل فلسفه حقوق میگه، فلسفه فقه سیاسی میگه، سه کلمه رو باید حتما در نظر داشته باشه: یک، نگاه کلی، دو، نگاه انتقادی، و سه، نگاه بیرونی. این سه تا وقتی ملاحظه شد، فلسفه یک دانش شکل میره. بعد جلسه قبل یکی بحثایی که مطرح شد جناب استاد عنوان کردن این بود که ما وقتی فقه سیاسی رو ملاحظه میکنیم، ببینیم که این دانش قبلا در میراث فقهی ما به صورت پراکنده بوده. مثلا جهاد بود، امر به معروف بود، فقه السلطنت بود، ولی در حال حاضر با توجه به فقه نظامات این رو در یک دانش جمع کردم و عنوانش گذاشتم فقه سیاسی. این نکته بود که جلسه که مطرح شد، مقایاتی هم درباره این موضوع بود پرداخته شد. من فقط یه نکته تکمیلی هست خدمتتون. ببینید، ما بعضی دانش‌ها هستن، دانش‌های میان رشته‌ای به این دانش‌ها اطلاق میشن. دانش‌های میان رشته‌ای یعنی که دانش‌هایی که ترکیبی از دو دانش باشه رو عنوان میان رشته، مثلا فقه هوش مصنوعی، فقه فضای مجازی، یا مثلا فلسفه هوش مصنوعی. اینجا دو تا دانش رو وقتی شما ملاحظه میکنی، به این دانش اطلاق میان رشته میشه. فلسفه فقه سیاسی هم جزء و عناوین دانش های میان رشته‌ایه.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم از جناب دکتر قاسمی بابایی، کارشناس محترم برنامه فقه پویا، و خلاصه مباحث برنامه قبل رو بهش اشاره کردن. میریم سراغ استاد جعفری با من اولین سوال این برنامه. استاد، یک وقت صحبت از فقه میکنیم، کلمه رایجی است که همه شنیدن، حتی مردم عادی هم مونده چند بار این کلمه رو شنیدن. یه وقتی هست که ما صحبت از فقه های تخصصی یا اون فقه مضاف میکنیم، که حالا اینجا بحثمون روی فقه فلسفه فقه سیاسی هست، که در کنارش خب فقه های مضاف دیگه هم هست، رشته های تخصصی که حالا دربارش بحث میشه. دقیقاً منظورمون از اون فقه عام و رایج چی هست و در فقه های تخصصی یا فقهای مضاف ما دنبال چی هستیم؟ تفاوت اینا و ارتباط این دوتا با هم چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از توضیحات دکتر بابایی. ببینید، ما وقتی که صحبت از فقه سیاسی میکنیم، اولا که ما باید اینو بدونیم، که اینو باید تذکرم بدیم، ما نسبت به اون فقه جواهری که بحث روشی ماست کاملا پایبندیم. یعنی تو مباحث فقهای تخصصی و فقهای مضاف همون روشی که سنت حوزه است جلو میریم. یعنی اینجوری نیستش که ما روشمون کلا فرق میکنه، چون ممکنه بعضیا تا این اسامی رو میشنون میگن آقا شما دارید جدا میشید. نه، بحث جدا شدن نیست، ما کاملا پایبند به همون فقه جواهری هستیم که روی ضابطه و اصوله. نکته بعد اینه که وقتی ما میگیم فقه های تخصصی یا مضاف، که حالا بحث ما فقه سیاسیه، به نظر ما با فقه های رایج که کتبشو عزیزان میبینن، بعضی مثلا کتاب رساله، کتاب رساله با فقه سیاسی چه فرقی میکنه؟ یا کتب فقهی گذشته. ما 5 یا 6 تا فرق حداقل قائلیم که اینا رو اگر در نظر نگیریم عملا ما فقه سیاسی کار نکردیم. فرق اول اون نگاه حداکثری به شریعت، به شریعته که لازمه فقه سیاسیه. در توضیحش اینجوری باید بیان کنیم. ببین اگه کسی قائل باشه که دین اصلا هیچ دخالتی نباید در سیاست داشته باشه، مربوط به امور کاملا فردیه، اینا میتونه استنباط کنه که هستن کسانی هستن که قائلن که دین در سیاست اصلا نباید دخالت کنه و استنباط هم میکنن. اما اگر وقتی ما مدعی شدیم که میخوایم فقه سیاسی بگیم، با توجه به تعریفی که داریم، فقه سیاسی یعنی احکامی که برای تدبیر امور جامعه پیریزی میشه به نام شرع، خب شما باید این گستره رو اول ثابت کنید بعد سراغ این مطلب بیاد. پس این یه فرق اول. فرق دوم که کار ما رو سخت میکنه تو فقه های تخصصی و مخصوصا فقه سیاسی، به پشتوانه علمی شه. من یه مثال ساده بزنم، مثلا کتاب مکاسب جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه، بحث بیع و خیارات که مباحث حقوقی متعامله اینه، یه کتاب حقوقیه. خب انقدر در راجب این کتاب شرح و مطلب و توضیح و حاشیه نگاشته شده که پشتوانه عظیم علمی داره. لذا اگه کسی میخواد راجب حقوق متعامله صحبت کنه، دستش کاملا بازه. درست. میتونه بره چکار کنه این کتب که شاید به صد تا هم برسه، بره ملاحظه کنه و از اینا استفاده کنه. اما نسبت به این فقه های تخصصی یا فقه های موضوع اینجوری نیست. یعنی اینجوری نیست که ما یه پشتوانه علمی منسجمی داشته باشیم و ما میخوام از میراث آماده شده استفاده ببریم. گرچه ما با توجه به فقه جواری از میراث استفاده کنیم، تراث رو نباید اصلا کنار بذاریم. یعنی ما کاملا وفادار، چون من مقیدم اینو بگم چون بعضیا حساسن روی این مطلب، که ما نسبت به تراث کاملا وفاداریم.
یعنی اگر اونو کنار بگذاریم اصلا مبنای دیگه نداریم.
اصلا بله دیگه، اصلا خارج میشیم. یعنی آره. میشه یه فقه جدید. آره. یه فقه جدیدی میشه که اصلا چیز نداره. چون توجه به تراث یکی از ارکان اجتهاد و استنباطه.
درست.
اینا حالا فرقای به نظرم جزئی بود. اما فرقای مهمی که ما داریم در، ببینید، فقه های رایج وقتی فقیه وارد یک مسئله میشه، معروفه که میگن آقا اگر به موضوعی رسیدید شما اینو به دست کارشناس بدید. مثلا حالا علامه بحرالعلوم متوفای 1212 در این مطلبی میفرماید که آقا برخی از مسائل ربطی به فقه نداره. بله اگر بدونه خوبه ها، اما ربطی به مستقیم به فقه نداره. فیجوز و رجوع فی ها الی العارف، در این گونه موضوعات شما باید چکار کنید؟ رجوع به کارشناس کنید.
درست.
خیلی معروف، اصلا میگن موضوع شناسی کار کارشناسه. بله یه استثناء هم داریم، میگن برخی موضوعات مستنبط هم داریم، یعنی خود فقیه باید استنباط کنه. مثال معروفش هم بحث حد ترخصی که معروفه. اما ما در فقه های تخصصی میگیم فقیه باید چی باشه؟ باید خودش کارشناس باشه. این خیلی مهمه. ببینید اگر فقیه کارشناس نباشه، من یه مثالی میزنم، حالا آقایون جواب بدن، کسی که مخالف این نظری هستن، آقا در یک مسئله سیاسی اقتصادی هر چی کردن، بحث بازار بورس، آیا بورس حلاله یا حرامه؟ خب یه کارشناس یه جوری تبیین میکنه، میگه اگه اینه خب حلاله، ممکنه کارشناس دوم جوری دیگه تبیین کنه،
درست،
بگه حرامه. الان آیا فقیه در این بحث تخصصی آیا قدرت قضاوت داره بین اینا یا نه؟ اگه قدرت قضاوت داره که مخلوع ماست.
بله.
اما اگه قدرت قضاوت نداشته باشه نمیتونه فتوا بده. این اصلا حجت نداره.
بله.
نمیتونی در اینجا بگی آقا چون کارشناسا میگن. ببینید در نگاه فقه فردی این هیچ ایرادی نداره. چرا؟ چون ما هر کی به فتوای مرجع خودش عمل میکنه. مثال خیلی معروفی هم داریم. الان بحث در رساله ها که آیا با کاردی که از جنس استیله میشه ذبح کرد یا نه؟ یه فقیه میفرماید که چون کارشناس میگه که این آهنه پس میشود. خب منی که از این آقا تقلید میکنم به همین عمل میکنم.
درست.
یه فقیه دیگه میفرماید که چون کارشناس میگه استیل آهنیست پس جایز نیست. خب الان چیکار کنیم؟ حالا شما میخواید ببری اینو به اصطلاح تو سطح اقتصاد میخواید شما کشتارگاه سنتی بزنی، ببینید گسترش پیدا میکنه دیگه. یه نظام حاکمی هست. آقا باید چیکار کرد؟ فقیه باید، ما نمیگیم فقیه باید داره متخصص مثلا چشم پزشکی یا امور دیگه بشه ها، ولی باید به این حد برسه که قدرت قضاوت در اختلاف کارشناسا داشته باشه.
یعنی از نظر کارشناسی و شناخت موضوعی به این حد برسه.
برسه. بله، اگر به این حد نرسه نمیتونه استنباط و اجتهاد کنه. بله، اونجا که همه یه چیزی میگن که مشکلی نداریم. همه کارشناس همینو میگن.
اگر ما واقعا این دامنه این بحث رو در حقیقت بپذیریم و این منطق رو قبول کنیم، جناب استاد جعفری، الان ما در مسائل جدید که پیش میاد و مثال‌هایی که حالا خب چند تاش حضرت علی گفتید و مثال‌های زیادی که داریم، دیگه مجتهد مطلق داریم؟ یعنی بعضی هم شاید این نظرش این باشه چون میگن الان دیگه باید مجتهد متجزی داشته باشیم، یعنی در جزء فقه همه نمیتونن چیز بشن، بعضی از اوافق ممکنه به درجه اجتهاد برسن. این رو یه بحثی که متفرقه برای موضوع.
حالا تعبیر ما اینه که حالا وام گرفته از بیانات استاد علی دوست هستیم.
بله.
که ایشون میفرماید که ببینید مجتهد مطلقش حضرت علی فرمود اینه در کل ابواب این کارو میتونه انجام بده. بله. مجتهد متجزی یعنی یه باب بیشتر یا فصل بیشتر نمیتونه اجتهاد کنه. بله. یا چند تا بابا. بله. اما اینجا اگر با این توضیحی که ما دیدیم دیگه فرصت نمیکنه، چون باید بره تمام ابعاد مسائل سیاسی رو کار کنه. این خب 34 سال وقت میبره. تو مسئله اقتصاد هم همینجوره، یعنی اگر فقیه رفت تو بحث فقه اقتصاد شروع کار کردن، دیگه مجالی براش در فقه سیاسی نیست یا در مباحث خانواده نیست. بله. یعنی باید متمرکز باشه. در حقیقت تعبیر ما میگه مجتهد مطلقه
در این موضوع،
در این موضوع. اما دیگه فرصت نداره. بله. چون باید بره اونجا موضوع شناسی کنه دیگه. بله. کاملا بر مباحث چیز مسلط
در موضوع باشه. که اشراف پیدا کرده به همه جوانبش تسلط داره و مطلق هست از این
بله، بله.
جهت و به این معنا.
بله.
دقیقا همون تقسیم بندی قبلی رو این نکته حضرت عالی تایید میکنه. بله. بله. خب با گسترش زندگی اجتماعی و پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی و موضوعات متنوعی که رخ میده، فقیهی که میخواد کارشناسی کنه موضوعات رو، قطعا با این تنوع موضوعات ممکنه در همه مسائل نتونه به درجه اجتهاد برسه. این یک نظر در حوزه دیگه، بالاخره خیلی ها این نظر رو دارن که این حالا تو بحث ما چه کمکی میکنه استاد در فقه سیاسی که ما فلسفه فقه سیاسی موضوع برنامه‌مون هست. میخوام این ارتباطشو البته در خلال صحبتاتون اشاره کردید، اینو تصریح کنید.
ببینید اگر فقیه موضوع شناس نباشه قدرت بر استنباط نداره. ما چون در فقه های تخصصی و موضوع میخوایم مسئله حل کنیم، نمیتونیم بگیم به مردم به عنوان فقه سیاسی آقا کارشناسا اینچنین میفرماین، خب مردم باید چیکار کنن؟ باید مسئله حل بشه، یعنی قطعی حکم بده اینجا. پس این لازمش اینه که موضوع شناسی کنه، ولی که 6 ماه طول بکشه اشکال نداره. یعنی ممکن فرایندش طولانی باشه.
بله.
سالها باید زحمت بکشه تا مسلط بر موضوع بشه.
بله.
اما تا موضوع شناس در اون حیطه خودش نباشه، مثلا میخوام بگم شما در حال مباحث سیاسی نظام پارلمانی بهتره یا ریاستی؟
بله.
خب این یکی از موضوعات فقه سیاسیه.
درست.
ببین اینجا البته ما کارشناسا رو نفی نمی‌کنیم، ما بالاخره یه عده‌ای هستن در علوم سیاسی کار کردن، اونا حتما باید زمین بشن به فقیه. اما بالاخره اینجا من نمیتونم بگم چون کارشناس میگه نظام ریاستی خوبه بگم خب این درسته، اون یکی بگه پارلمانی خوبه بگم اون درسته. من باید قدرت قضاوت داشته باشم به اون فقیه سیاسی بتونم. بله. راه حل ارائه بدم.
بسیار متشکرم. خب ما میخواییم از حضور جناب استاد بابایی هم استفاده کنیم در برنامه، فاصله کوتاهی میگیریم. سوالمون این هست که همین سوال رو که من مطرح کردم، استاد جعفری با اون نگاه نافذشون و مباحث کارشناسانه و دقیق انتخاب کردن پاسخ فرمودن، یه جنبندی هم جناب استاد بابایی در خصوص همین سوال داشته باشن که وقتی صحبت از فقه میکنیم، این فقه رو کلمه رایجی که شنیدیم به چه معناست؟ صحبت از فقه های تخصصی به ویژه فقه، بحث از فلسفه فقه سیاسی میکنیم، این به چه معناست که تفاوتش مشخص بشه؟ توضیحات استاد جعفری کافی بود، ما بهره بردیم. انشالله مطالبی هم که جناب استاد بابایی در خصوص دارن ارائه میکنن. یه فاصله میگیریم، انشالله خدمت حضرت علی خواهیم بود.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
ممنون و سپاسگزارم از یکایک که شما عزیزان همراهان ارجمند برنامه فقه پویا که مباحث این برنامه رو با دقت دنبال میکنید، در خصوص فلسفه فقه سیاسی با کارشناسان محترم برنامه جناب استاد جعفری و جناب استاد بابایی بحث و گفتگو میکنیم. سوالمون این بود که خب کلمه فقه و یک کلمه رایج متداولی است، همه شنیدن. وقتی ما صحبت از فقه های تخصصی هم فقه های مضاف میکنیم، به عنوان مثال فقه مثلا فضای مجازی یا فقه مثلا هوش مصنوعی یا موارد دیگر یا فقه هنر، اینجا دقیقا به دنبال چی هستیم و تفاوتش با اون فقه چی میتونه باشه؟ به صورت خاص در فلسفه فقه سیاسی که کلمه فقه به سیاسی یا سیاست اضافه شده، اینجا دنبال چی هستیم؟ که این سوال مهم رو کارشناسان دارن پاسخ میگن. توضیحات استاد جعفری در این باره شنیدیم، در خدمت جناب بابایی عزیز هستیم، بفرمایید.
همونطور که جناب استاد عرض کردن، ما وقتی کلمه فقه رو ملاحظه میکنیم، فقیه رو چه تعریف رو میگم؟ میگم فقیه کسیست که رفتار مکلف رو از ادله شرعی استنباط میکنن. شما وقتی رفتار مکلف رو به عنوان یه موضوع فقه در نظر گرفتی، این گاهی رفتار مکلف به طور مطلقه، اما گاهی رفتار مکلف در یک حیطه خاصی است که به تبع فقه های مضاف در اونجا شکل میگیره. مثلا رفتار مکلف در بُعد سیاسی لازمش شکلی فقه سیاسی است، رفتار مکلف در بُعد حقوقی لازمش شکلی فقه حقوقیه، رفتار مکلف در بخش اقتصاد لازمش شکلی فقه اقتصادی است. یعنی با توجه به اینکه ما موضوع فقه رو افعال مکلفین گرفتیم، به تبع در فقه های مضاف این افعال مکلف اضافه به اون دانش خواهد شد و به تبع فقه های مضاف شکل میگیره. این نکته اول بیان شد. بیان جناب استاد رو من در یه موضوع که اشاره کردن یه تکمیلی خواستم خدمتون عرض کنیم، بعد ایشالا وارد بحث بعدی خواهیم شد. جناب استاد فرمودن که چرا نیاز به فقه های مضاف داریم، به تبع چه نیازی به فقه سیاسی داریم، و بیانی که داشتن از طریق گستره موضوع و گستره شریعت عنوان کردن. این به نظر من یکی از بهترین دلیل هاییست که نیاز ما رو به فقه های مضاف و فقه سیاسی بیش از حد بیان میکنه و بخشی از فلسفه فقه سیاسی خواهد بود. ملاحظه فرمایید، ما سابقا موضوعات به صورت پیچیده نبود، ولی در دوره های متأخر مثلا در دوره پست مدرن رفتار انسان رفتار پیچیده است و انسان نیز انسان پیچیده شده. به تبع شما اگر بخواید برای یک حکمی، برای یک رفتاری دستوری صادر کنی از احکام خمسه حلال یا حرام، لازمه اینه که موضوع شناسی داشته باشی. مثلا در ملاحظه کنید در بخش پزشکی، پزشکی با توجه به تخصصی بودن و پرسش هایی در مورد رفتار مکلفین در اینجا مطرح میشه، شما تا نتوانی فقه رو در این فضا، یعنی اون در واقع هنجار رو شناسایی کنی، نمیتونی براش حکم صادر کنی. به لذا به تبع فقه مضاف و فقه های تخصصی نیاز میشه. این نکته اول. نکته دومی که من میخواستم از یه جهت دیگه به این موضوع پردازم که تکمیل بحث باشه، ببینید ما جناب استاد انسان رو وقتی ملاحظه میکنیم، انسان چهار گونه ارتباطات داره، به تبع این لازمه شکل‌گیری فقه های متفاوتی. گاه رابطه انسان با خداست، خب در این حیطه اصلا بحث فقه مطرح نمیشه. چرا؟ از اینجا که فقه عبادات مطرح میشه. گاه رابطه انسان با خداست، گاه رابطه انسان با خوده. انسان گو انفسکم و اهلیکم نار، این که خود و اهلت رو از آتش دور کن، بیانگر یک گونه رابطه انسان با خوده. و این که سقراط هم یه جمله‌ای داره میگه خود را بشناس، بیانگر همینه که انسان باید خودشناسی و معرفت شناسی داشته باشه. به تبع اینجا این فقه فردی شکل میگیره. گاهی رابطه انسان با خانواده و جامعه است، چه شما بر به عنوان یک شهروند چه وظایفی در قبال خانواده داری و چه وظایفی در قبال جامعه داری. به تبع شکلی فقه خانواده و فقه حقوق عمومی در اینجا مطرح میشه.
بله، با این توضیحات شما میفهمید واقعا میشه نتیجه که دایره و گستره فقه سیاسی خیلی زیاد.
بله بله، دایره فقه سیاسی
شمولیتش بسیار فراوان. بله،
البته اینجا بیان من بیشتر در گستره خود فقه دیگه. و بخشی از رابطه هم رابطه انسان با محیط زیسته. که اینجا بحث های فقه محیط زیست داریم. به حال ما درباره محیط زیست داریم که لا تهلک هر سبن نسل، اینکه جمعیت را به اینکه نسل را از بین نبرید. به تبع اینجا فقه محیط زیست مطرح میشه و وظیفه ما در مقابل محیط زیست بیان میشه. این گستره رابطه انسان لازمش گستره رابطه فقه های مضاف هم است. این از باب گستره موضوع بود خدمت شما. بخش دیگه از موضوع انشاءالله در بخش بعدی خدمتون مطرح خواهم کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر قاسم بابایی، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. بحثمون رو دنبال میکنیم با جناب استاد جعفری عزیز از اساتید معزز دروس صد و خارج حوزه علمیه قم. خب استاد جعفری، ما داریم در خصوص تفاوت بین اون اصطلاح فقه رایج با این فقه‌های تخصصی گفتگو میکنیم که شما بزرگواران با نگاه محققانتون در حقیقت در هر فرصت که در اختیارتون قرار میگه به یک بحثش اشاره میکنه. اگر تفاوت دیگه هم هست بفرمایید.
خواهش میکنم. موضوع من اشاره کنم چون چند بار تکرار شد. موضوع فقه سیاسی فقط رفتار یا افعال مکلفین نیست.
درست.
یه بخششه. آه. بلکه تنظیم ساختارها. یعنی اصلا ما یه جایی داریم که اصلا مکلف نیستن.
آه.
مثلا همین آقا این بخش اینکه قوای ما سگانه است، اینجوری تقسیم شده. وجه شرعی چیه؟ اصلا ربطی به مکلفین هم نداره. خب
آره.
پس موضوع فقه سیاسی فقط رفتار مکلفین نیست، عام از اونه. این یه نکته بود که لازم به تذکر بدم. بحث مراجعه به فرقهای فقهای تخصصی و مضاف با فقهای رایج بود. گفتیم بحث موضوع شناسی بسیار مهمه. فرق بعدی که اینم بسیار مهمه بحث پیامدگراییه. نیاز به توضیح داره. ببینید وقتی ما سخن از پیامدگرایی میکنیم دو تا نگاه اینجا ممکنه به ذهن بیاد. ما منظور این نیستش که وقتی شما دارید استنباط میکنید یه اگر فتوای شما یه پیامدی داشت، مثلا سازمانهای جهانی نمیپسندیدن، آمریکا نمیپسندید، منظور ما این نیست. لذا حضرت امام رحمت الله علیه فتوا به ارتداد سلمان رشدی داد با تمام تبعاتی که داشت. خیلی اون موقع میگفتن آقا این فتوا رو ندید، نه این حرف نیست. این یعنی فقه جواهری که ما اصرار داریم، یعنی همین. منظور از پیامدگرایی یعنی که آقا وقتی شما دارید به این سمت حرکت میکنید، تبعات اون ساختار یا اون حکمی که میدید از الان ببینید. من یه مثال ساده بزنم. ببینید در بحث تهدید نسل که متاسفانه این قانون بنا بود سال 94 خانواده ها رو به 4 فرزند برسونه، سال 72-73 به زیر 2 رسوند. خب
بله،
حالا اون پشتوانش چی بوده کاری ندارم، اما برخی ها اومدن مقاله نوشتن که آقا آیا تهدید نسل فی نفسه اشکال داره یا ندارد.
بله.
میگن طبق ادله خب اشکال نداره دیگه. بله، آدم میتونه مثلا این همسران مختار هستن، بچه دار نشن، جلوگیری کنه از انعقاد نطفه. اما اگر مثلا این نگاه بود که باید توجه کنیم آقا این نظر ما، این فتوای ما در 20 سال 30 سال آینده چه تأثیری داره، خب این خیلی فرق میکرد. منظور از پیامدگرایی اینه. پس یه پیامدگرایی منفی داریم که اون اصلا کاری باش نداریم. یه پیامدگرایی هست که اتفاقا تو ادله ما هم هست. من چند نمونه عرض کنم. ببینید یکی از احکام که مردم حالا رفتارشون تو رفتار انجام میدن اما اسمشو نمیدونن، میگیم قاعده سوق، سوق المسلمین. میریم بازار، احتمال داره که یکی از این مغازه‌ها مثلا اجناسی که میفروشه سرقتی باشه مثلا، یا مثلا نجس باشه، لبنیاتی با مایع نجس پنیر درست کرده باشه به عنوان مثال. امام میفرماد نه برو بگیر، هیچ اشکال نداره. آقا من میدونم یکی از اینا هستا. بعد امام یه نکته میفرماد، میگه اگر بنا باشه که ما اینجا احتیاط رو، عقل میگه احتیاط کن، اما شارع پیامدگرایی رو توجه داره که اگر بخوام اینجا احتیاط کنیم، خود امام تسلیم میفرماد، میگه لو لم یجوز هازا لم یقم للمسلمین سوقون، دیگه اصلا بازاری باقی نمونه، اختلال در نظام پیش میاد. مورد بعدی موارد اسر و حرج. ببین آقا چرا شارع نیومده بگه آقا شما عبدید باید چیکار کنه انجام بدید ولی اصل و حرج داشته باشه. خب آقا اگر ما یه حکمی بدیم که منجر به اصل و حرج بشه، اختلال نظام پیش میاد. شارع
دیده که آقا اگر این حکم به همین منوال باقی بمونه به عنوان اولیه خودش یه پیامدی داره. یا مورد بعدی، حالا یه روایت از خیلی جالب، در اینجا راوی از امام صادق سوال میکنه آقا جان یه راه واسعی هست، من میتونم بساط خودم اونجا پن کنم، یه دکه‌ای بزنم به قول معروف؟ خب اگر ما باشیم این خب راه واسعه دیگه، شما مثلا اینجا 20 متر 30 40 متر فاصله است، این عرض خیابونه، یه دک انجام بده. امام میفرما نه حق ندارین کارو کنی. میگه آقا واسعه است راه. خب چرا حضرت اینجا نهی کردن؟ مهم. چون اگه بنا باشه این بیاد بقیه هم میاد، همین راه واسه مردم چی میشه؟ مختل میشه.
بله.
یا موارد تقیه، حالا ببین من مثالای مختلف میذارم که پیامدگیری کاملا یه امر بسیار پذیرفته شده است، گرچه اسمش یه مقدار ممکنه بعضی استیحاش کنن. تو موارد تقیه چرا امام میگه بر شما لازمه التقیت و دینی و آبایی، دین من و دین آبای منه؟ به خاطر پیامدهاشه.